ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هواداران محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. علی مطهری میگوید افراطی ها در صدد تحمیل وزیران کابینه به حسن روحانی هستند. و یک شهروند ایرانی در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد. خوش آمدید به این بخش خبری. به رغم خشونت‌های روز شنبه و هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز یک شنبه هم به تجمع در اطراف مسجدی در شرق قاهره ادامه دادند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در درگیری میان نیروهای امنیتی، هواداران و مخالفان مصر را مرسی را در بامداد شنبه در قاهره 72 نفر و زخمی ها را حدود 800 نفر اعلام کرده است. در همین باره عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای در تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره مصری ها را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید جناح افراطی میکوشد به بهانه‌های واهی مانند متهم کردن افراد به ارتباط با آنچه که علی مطهری فتنه‌گران خوانده وزیران کابینه مورد نظر خود را به حسن روحانی تحمیل کند. به گزارش سایت خبر آنلاین، علی مطهری روز یک شنبه در سخنانی در مجلس گفت که افراطی ها در انتخابات اخیر 4 میلیون رای بیشتر نداشتند، اما سر و صدایشان از هم بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می کنند. علی مطهری همچنین گفت که برخی زندانیان سیاسی فقط به خاطر انتقاد زندانی شدند که باید آزاد شوند و تکلیف میر حسین موسوی و مهدی کروبی هم باید روشن شود. یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تاکنون حضور 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. قرار است روز یک شنبه 13 مرداد ماه ساعت 4 بعد از ظهر مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. جزئیات این خبر را بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
محمد یثربی مدیر کل اداره کل تشریفات مجلس گفته که تاکنون حضور رؤسای جمهوری کشورهای گینه بیساو، توگو، افغانستان، پاکستان، کره شمالی، قزاقستان، لبنان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه امسال با کسب بیش از 50% آرا پیروز شد و قرار است روز یکشنبه 13 مرداد ساعت 4 بعد از ظهر در مجلس حضور یافته و مراسم تحلیف او برگزار شود. آقای یثربی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که به جز 10 رئیس جمهوری یاد شده، معاون دبیرکل سازمان ملل و مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی هم در این مراسم حضور خواهند داشت. او همچنین از قطعی شدن حضور 3 نخست وزیر، 5 رئیس مجلس، 5 معاون رئیس جمهوری و 10 وزیر امور خارجه در مراسم تحلیف خبر داد و افزود که از کشور عراق به علت بیماری رئیس جمهوری این کشور قرار است کفیل رئیس جمهوری این کشور در مراسم تحلیف حضور پیدا کند. به گفته آقای یثربی تاکنون جمعاً حضور مقامات 40 کشور دنیا در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. کشورهایی که در سطح نخست وزیر یا رئیس مجلس در این مراسم شرکت می‌کنند عبارتند از کنگو، سوازیلند، سوریه، روسیه، ونزوئلا، الجزایر و جمهوری آذربایجان. بنابر گزارش‌ها ایران از مقام‌های آمریکایی برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نکرده و حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در این مراسم هنوز قطعی نیست. ایران همچنین از جک استرا وزیر پیشین بریتانیا برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت کرده که محمد یثربی مدیر کل اداره تشریفات مجلس روز یکشنبه در این باره به ایسنا گفت که درباره حضور جک استرا در این مراسم هنوز جوابی از سوی او داده نشده است. تصمیم برای دعوت از آقای استرا با واکنش منفی بعضی از نمایندگان مجلس روبرو شد و از جمله به نوشته خبرگزاری خانه ملت، روح الله حسینیان از نمایندگان مجلس تهدید کرده که در صورت حضور او در مراسم تحلیف او با گوجه از آقای استرا پذیرایی خواهد کرد. جک استرا در دورانی که سمت وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشت، مذاکرات متعددی با حسن روحانی رئیس وقت شورای امنیت ملی ایران در رابطه با پرونده اتمی تهران انجام داده بود که این مسئله در کنار استقبال او از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سفر احتمالیش به تهران را محتمل کرده بود.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های ما نظری دارید، خبری دارید و می‌خواید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره. شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112.
متعدد خائن فرار کرده. جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنده آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس در ایگه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
ساعت 6:36 در ایران هست. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اگرچه گرانی دارو همچنان ادامه داره، اما معاون سازمان غذا و دارو میگوید ارزان نگه داشتن داروی ایرانی به نفع بازار این دارو نیست و ممکن است از اهمیت و اثر بخشی این دارو در نگاه مصرف کننده ایرانی بکاهد. همکارم فهیمه خضری در یک گزارشی دارد در همین باره.
دارو هر روز گرانتر از دیروز شده. ماه گذشته معاون سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته بود همه داروهای تولید داخل ایران 40% و داروهای خارجی 90% گران شدند. تنها هم دارو نیست، وضعیت تجهیزات پزشکی هم بهتر نیست. هرچند که هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا فهرست صادرات کالاهایی را که از آنها با عنوان اقلام بشردوستانه یاد می‌شود گسترش داد تا دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی بیشتری بدون گذر از خم و پیچ‌های صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وارد ایران شود. با این حال بحران دارو و تجهیزات بیمارستانی همچنان در ایران ادامه دارد. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارزان نگاه داشتن داروهای تولید داخل را عامل ضعیف شدن بازار این داروها دانسته و گفته است ارزان نگاه داشتن این داروها باعث ضعیف شدن آنها می شود، چرا که مردم با قیمت ارزان باورشان را به داروهای ایرانی از دست می دهند. عباس حاجی آخوندی گفته است وقتی شما 5 بسته قرص را 1000 تومان بخرید، ممکن است اثر بخشی آن را باور نکنید. این مقام مسئول معتقد است قیمت‌های از این دست به گفته او سطح کار را پایین می‌آورد. رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود با تاکید بر اینکه ما با فضای داروخانه‌ها آشنا هستیم، گفته است مردم اگر آماکسیسیلین 800 تومانی را 1000 تومان بخرند، معترض نمی‌شوند و گرانی 2 تا 3000 تومانی به مردم فشار وارد نخواهد کرد. این در حالی است که دست اندرکاران داروخانه‌ها و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران چیز دیگری میگویند. یک فروشنده دارو در داروخانه در تهران:
سر و صدای مردم رو که مقامات کسی نمیشنوه، اینجا ما که با مردم مستقیما سر و کار داریم میشنویم دیگه، و بدبین میشن اصلا به داروخانه ها و فکر میکنن یه چیز خودسرانه است از طرف داروخانه ها. چون منم اگر جای یه شهروند عادی بودم باور نمیکردم تا یه سال بخواد یه دارو چندین و چند بار تغییر قیمت داشته باشه.
اما گرانی دارو مشکلی نیست که تنها یک علت داشته باشد. تحریم های بین المللی از یک سو و دلالی ها و واسطه گری های خیلی از سوی دیگر، خیلی چیزها دست به دست هم داده و سلامت شهروندان را تهدید می‌کند. یک فروشنده داروی دیگر در یک داروخانه دولتی از وجود دلالان دارو و آنها که بازار سیاه دارو را می‌سازند می‌گوید:
متأسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت صورت روزانه میان این دوروبر ها، یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان دوروبر داروخونه ها. افرادی که الان به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشون نداشتم، ولی هر دارویی که باشه به روز دارویی که کمیاب میشه حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. ولی خواهشی که داریم از مسئولین قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس، نمیدونم دستگاهایی که درگیره در این قضیه، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
بیمه هم در میان زرع دیگر مثلث بحران دارو را ساخته است. دارو گران شده و بیمه ها چنین حجم و میزانی از گرانی را پیش بینی نکرده بودند. اینطوری است که بیمه ای که بناست در روز مبادا همیار بیماران باشد و هزینه های بیماری را پرداخت کند، از قبول هزینه های چند برابر شده تهیه دارو سر باز می‌زند.
متأسفانه بیمه ها به دلیل پیش بینی که برای بودجهشون نکرده بودن اینا رو در تعهد خودشون قبول ندادن و قبول نکردن. معلوم میشه مردم مشکل دارن وسط دارن، ما به تفاوت قیمت جدید و قدیم رو بیمه مردم پرداخت می‌کنن. از این بابت یه مقدار مشکل داریم سر هزینه‌ای که مردم باید دارو پرداخت می‌کنن.
تحریم یا دلالی دارو یا سرباز زدن بیمه ها از تعهداتشان هر چه که باشد، این شهروندان و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران هستند که اولین گروه هدف بحران دارو به شمار می آیند.
از گرانی و کمبود دارو می شنیدید در گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری. و اما یک مرد جوان اهل کیش مذهبی یارسان در مقابل مجلس شورای اسلامی روز گذشته خود را به آتش کشید و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبرگزاری ایسنا از او به عنوان اهل استان قزوین و وابسته به فرقه دراویش نام برده و سایت خبری کردپا او را محمد قنبری و یک شهروند کرد اهل آیین یارسان معرفی کرده است. همکارم رضا ولیزاده گزارشی دارد در همین باره.
صبح روز شنبه 5 مرداد مردی در پایانه مسافربری غرب تهران از اتوبوس پیاده می شود. یک بطری بنزین تهیه می کند. به سمت مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان می رود. در فاصله میان ایستگاه مترو و دیوار مجلس شورای اسلامی می ایستد، بنزین را روی تنش می ریزد و در مقابل چشم عابران خود را به آتش می کشد. مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرده به دنبال این حادثه عوامل نیروی انتظامی و مردم آتش را مهار و مرد جوان را به بیمارستان مطهری منتقل می کنند، اما او در بیمارستان جان می دهد و می میرد. خبرگزاری ایسنا نوشته است بر اساس تحقیقات به عمل آمده این فرد اهل استان قزوین و وابسته به فرقه دراویش بوده است. اما سایت خبری کردپا او را جوان کردی معرفی کرده که محمد قنبری نام دارد و اهل کیش مذهبی یارسان است. چنان که این سایت نوشته، محمد قنبری در اعتراض به تبعیض ملی و مذهبی در ایران خود را با آتش کشیده است. در 3 گذشته این 3 پیرو کیش مذهبی یارسان است که خود را با آتش می کشد. پیش از او 2 کرد به نامهای نیکمرد طاهری و حسن رضوی خود را با آتش کشیده و جان باختند. آنها به تبعیض و همچنین توهین به آیین‌های مذهبیشان اعتراض دارند. اگرچه خودسوزی‌های اخیر پس از آن رخ داد که ماموران زندان در همدان سیبیل‌های یکی از پیروان این مذهب را تراشیدند. از نگاه پیروان یارسان این اقدام توهین و نوعی تغییر آداب و سنن مذهبیشان است. یارسان یا اهل حق نام یک کیش عرفانی است که سلطان اسحاق در سده 7 هجری آن را بنیان گذاشت و آمیزه است از دینهای زرتشتی، بودایی و اسلام. پیروان این کیش مذهبی علاوه بر شهرهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب، سحنه، کنگاور، سرپل زهاب و استانهای لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران، زنجان و همدان در کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، آلبانی و افغانستان زندگی می کنند. این کیش مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی شناخته نشده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده را میشنیدید. این بخش خبری رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. 6 مظنون به عضویت در القاعده در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در یمن کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی یمن، این 6 در استان ابیان در جنوب این کشور در داخل 2 هدف قرار گرفتند. گروه های جهادی تا تابستان گذشته کنترل بخش وسیعی از این استان از جمله شهر زنگبار را در دست داشتند. دست کم 18 در پاکستان به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل صنعتی جان خود را از دست دادند. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که این عده روز جمعه در 2 خصوصی الکل مسموم را مصرف کرده بودند. نوشیدن الکل در پاکستان غیر قانونی است. و 8 مأمور پلیس در انفجاری در نزدیکی شهر تگریت در عراق کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس، یک خودروی بمب‌گذاری شده در مسیر کاروانهای خودروهای پلیس منفجر شد که 9 از ماموران را هم زخمی کرد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه با باشید. همکارانم تا 15 دیگر هفته شب در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهند گشت. روز خوش.